بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله لطمای علوی گرگانی مباحث اشتغال روز چهارشنبه 30 فروردین ماه 1396 مطابق با 21 رجب المرجب 1438.
رحمان الرحیم، الحمد لله رب العالمین. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدين. خب عنایت داشتید که فرمایشاتی که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه فرموده بودند روز گذشته شما بیان شد، به این که ایشان خواستن بگن این اصل طهارت ها چون در چنین جایی که متعارض با هم هستن اصل طهارت کلن جاری نمیشه از بابه که معارضه داره، قهرن دلیل اصل طهارت تخصیص میخوره، چون در این که بیان شد اصل طهارت فهمودن که اگر بخواد در هر دو جاری بشه اذن در معصیت میشه، اگر بخواد در یکی جاری بشه بدون دیگری ترجیح بنا مرجح میشه. پس نتیجه این میشه که عموم دلیل مسئله، عموم دلیل طهارت باید تخصیص بخوره، فرمودن به تخصیص. بیایم بگیم دلیل طهارت در چنین جایی را نمیگیره که معارض داشته باشه، تخصیص بخورد دلیل طهارت، قهرن اون که تخصیص خورد که نگیره بریم سراغ دلیل در طور. دلیل در طور همون اصالت الهلیه باشه که فرمودن به وسیله بر آب بگیم آب دیگه حلال باشه، حکم به هلیت آب بکنیم در دوران الام بین الماء و بین صوب که صوب نجس. ما در اینجا اشکالی که داریم، اشکال اولی که مرحوم آیت الله خویی کردیم، اشکال به اساس فرمایش ایشونه و اونی که آیا واقعا دلیل اصل طهارت تخصیص میخوره یا نه. این تخصیص خوردن عموم دلیل اصالت طهارت در چنین جای علم اجمالی میاد تخصیص میخوره، ما این اشکال داریم. و این اگر آقایون برادران عزیز من اهل فضل و کمال یادشون باشه، مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه در کتاب رسائلشون متعرضن همین مسئله رو که آیا در اطراف علم اجمالی که اگر اصل طهارت میخواد در طرف این واجب بشود اصلا جاری نمیشد، کلن به واسطه علم اجمالی باعث میشه که اصالت و طهارت در هیچ کدوم جاری نمیشه، یا نه جاری میشود به معارضه ساقط میشود. این دو تا نظریه است. اگر رسول یادتون باشه یه عده از علما قائلن به عدم الجریان، یه عده قائلن بالجریان به تساقط، نه عدم الجریان. و اثرش در همین جایی که الان بخوام خدمتتون عرض کنم اینجا معلوم میشه. اونهایی که میخوان بگن اصلا جاری نمیشود، نتیجه جاری نشدن همین تخصیص است که حاج‌ها فرمودن، معلوم میشه. پس عموم دلیل طهارت که میگه کل شیء طاهر که عمومیت داره چه در اطراف علم اجمالی باشد چه در اطراف غیر علم اجمالی، قهرن باید عمومش تخصیص بخوره. بیار بگیم کل شیء طاهر الا فی موارد علم اجمالی، در موارد علم اجمالی با تخصیص بخوره. ملاک تخصیص همین که ایشون آقا فرمود، آیت الله خویی فرمود، برای خاطر اینکه اون دوتا که با هم معارض اذن در معصیت میشه، بخواد یکی رو معین کنی این یکی ترجیح بله، همین بیانی که ایشون فرمودن تکرار نکنه دیگه خسته میشی. اونایی که میخوان بگن اصلا جریان پیدا نمیکنه، نتیجه عدم جریان تخصیص در عموم دلیل کل شیء طاهره، این یه مبناست. ولی مرحوم شیخ اینو قبول نکرده، ما هم قبول نداریم. شیخ انصاری قبول نکردن فعلا، ما هم نظر ما با شیخ موافقه، خیلی از علما موافقن که چی میگن اصل جاری میشه و تا با جریانش بالمعارضه ساقط میشه، نه از اول از فقط دلیل کلش اعتبار تخصیص نمیخوره، عموم کلش طاهر سرجا خودش هست، کلش طاهر این انار هم میگیره، کلش طاهر و صبر هم میگیره، همین مسئله که خودشون رو وان کردن، کلش طاهر هم آب رو میگه میگیره، کلش طاهر هم لباس رو میگیره، هر دور میگه، با اینکه علم اجمالی دارم که احد هما نجسه، منتهای مطلب اصالت و طهاره در طرف انا معارضه میکنه با اصالت و طهاره به طرف سو قهرن معارضه کرد، تعارضا تساقطا ساقط میشه. خب اگر ما این مطلب را که مرحوم شیخ رحمت الله علیه فرمود و ما هم اون را قبول داریم، دیگه تخصیصی در دلیل اصل طهاره پیش نمیاد، دلیل کل شیء طاهر هر دجا رو میگیره، سوا کنه فی اطراف العلم الاجمالی یا ده غیر از ما علم اجمالی. آقای فرمود چه از بکنم؟ اشکال اولی را که ما متوجه بزرگوار کردیم در این جهت که این اختلاف مبنایی میشد، این فرمایش ایشون رو مبنای این که بیایم بگیم که این دوتا جریان پیدا نمیکنه، در حالی که وجه جریانش هم ما خدمتون بگیم برای چیه، که برای که روشن بشه وجه جریان، وجه جریانش از باب این که علم اجمالی که من علم پیدا میکنم به نجاست عهد ما، علم من به عروض عارضه که من یقین دارم که یه عروض عارضی در طرف این ظرف و این دوتا شده، معنای علم اجمالی باعث میشه برای که من بدانم در این وسط نجاستی در طرفین به وجود آمده، حالا اما فی هازا او فی هازا، این عروض نجاست در اینجا هست، اینجور نیست که نباشه تخصیص بخوره، نه واقعا به وسیله علم اجمالی من واسطه شده که من یقین پیدا کنم این نجاست عارض شده بر احد الطرفین، این نجاست در اینجا منتهای مطلب. حالا که میگیم عارض شد، میریم میگیم اگر علم اجمالی نبود، حالا که عارض شد، اگر علم اجمالی نداشتیم چی بود نتیجه؟ اگر علم اجمالی نداشتیم نتیجه کل شیء طاهر این طرف میگه پاک، کل شیء طاهر این طرف میگه پاک، ما آثار طهارت بار میکردیم با عروض، حالا لولا جهت علم اگر نبود ما میگفتیم هازا طاهرون اینم با هازا، منتها چون شما علم دارید به اینکه این وسط یک نجاستی 100% موجوده، ها چون یقین پیدا میکنی که اینجا نجاستی فلبین قطعا موجوده، نتیجه این قطع شما به نجاست چی میشه؟ نتیجه این است که حالا که قطع به عروض العارض داری که نجاست آمده، میای میگیم خب پس برابرین اصل طهارت اینور با اصل طهارت ما به هم معارضه میکنه، اون میگه من پاکم، اونم میگه من پاکم، در حالی که من میدانم یکی از این دو تا نجسه، تعارضا تساقطا. پس بنابراین دلیل اصالت و طهارت تخصیص نمیخوره در اینجا به اون ملاکی که ایشون بیان کردن، بنابراین این یک مسئله از نظر مبناست. حالا شاید نظر مبارکیشون مبناشون در اونجا اون باشه، مبنای شیخ و امثال ما این باشه، این اشکال ما قهرن جهت مبنایی پیدا میکنه، حالا بنابراین مبنای خودشون باشه اشکال نداره، اون دیگه مبناشون درست. این قسمت اول اشکال در این رابطه خدمتون عرض کردم. از این مسئله که جواب اول گذشتیم، میایم سراغ جواب دوم و ثانیاً. جواب دومی که در اینجا ما میخوایم بینیم، آمدیم میگه که بیان کنیم ملاک اثر داشتن علم اجمالی و عدم الاثر، اثر نداشتن، آیا ملاک اثر داشتن، آیا این ملاکش با محوریت قصد استعماله؟ که ببینید من قصد چگونه استعمالی در مورد این دارم، که اگر قصد استعمال من جایی باشه که اثر داشته باشه، نتیجه علم اجمالی که عمل بکنم باید اجتناب اثر بود. اگر قصد استعمال من اثر نداشته باشه بیان بگیم نه دیگه علم اجمالی اثر ندارد، آیا اینه یا نه قصد استعمال دخالت در مسئله اثر اینا نداره. ملاک حکم شرعی در علم اجمالی ملاک حکم واقعیه که بر این دوتا مترتب شده. اون یقین من به نجاست که دارم قهرن اون نجاست من حکم رو معید میکنه که آقا از این و از اون اجتناب کن لعلا تقع و فلمعصیه اون ملاک. حالا قصد من در این مورد استعمال چی باشه؟ قصد من دخالت این موضوع نداره، در حالی که مرحوم آیت الله خویی در این موضوع که انه موضوع قصد را آورده گفته که چی؟ فرموده به این که انهو، حالا که شما اینجا میخواید امر دائره بینید که یا آب نجس باشه یا اینکه لباس نجس باشه، چون قصد ما در لباس برای نماز میخوام بخونیم، حالا که این قصد لباس داریم قهرن این علم اجمالی ما اثر داشته باشه به قصد این من، و هم اگر نه قصد نماز نباشه جاید میخوامش که بالای درود اشاره کرده که بودن لباس نجس مع علم تفصیلی هم اشکال نداره، چه به علم اجمالی من با علم تفصیلی هم بدونم لباس هم نجسه چه اثری داره تا چه برسه به علم اجمالی. بنابراین اگر اینجوری شد بگیم خب حالا که بنا شد او اثر نداشته باشه در نتیجه چی بشه؟ نتیجه این که اینجا نتیجه اینه که اصالت و طهارهی که ما اینجا داریم چیز مقابل معارض نداشته باشه. وقتی معارض نداشته باشه قهرن چی میشه؟ میشه شبهه بد بیا یادتون باشه، میشه شبهه معارضه که نداشت باشه میشه شبهه بد میشه، یعنی عادت ضعف این که نجس باشه یا نه نمیدونم نجس هست یعنی اون یکی هم که الان مشخص چون که از دست نفته دیگه میشه شبهه بد بیه شبهه بد یک طرف اگر بنا بشه از کار بیفته قهرن هر دو میشه جایز، هر دو میشه جایز، چون برای که علم اجمالی بود دو طرفش تنجز داشته باشه، اگر یک طرف تنجز نداشته باشه میده. حالا میگه ما شما اونجا مثال زدی برای نماز و آب، حالا من از این ور مثالش میزنم، آمدن مصرف از کنید اگر آب رو من میخوام مصرف بکنید برای وضو نیست، پس چی؟ قصد استعمال آب رو کردم بر چیزی که درش طهارت شرطیتی نداره، مثلا میخوام با این آبی که الان حیوانی رو آب بدم بخوره و اگه حیوان نجس آبم بخوره چشم داره، میخوام بچه غیر بالغ را بدم اگر اجازه دادیم، چون در اونجا آقایون اشکال کردن بعضی ها فهمیدن خوراندن آب نجس به بچه اشکال داره، بعضی ها میگن اشکال نداره چون تکلیف نداره ایرادی نداره. حالا اونایی که مثلا میگن اگر خوراندن این انسان چیز نجس را به بچه بخورونه این اشکالی نداره حرام نیست، عده علما نظرشون اینه، بنابراین که بگیم اینجا باز اثر اجتناب نداره توش. یا فرض کنید آب رو بخوام برای ساختمان به کار ببرم شرط طهارت نداره که، خب حالا این طرف قضیه آبهاییست که برای اینا میخواد به کار بره برای اینا شرطیت طهارت توش نیست بفضل نجس باشه باشه، اما از اون طرف لباسی که میخوام در نظر بگیرم لباسی که برای نمازه باید پاک باشه، خب حالا اینجا اگر اون مبنا رو پیاده کنیم چی میشه نتیجه؟ بیایم ببینیم اینجا بگیم علم اجمالی لا اثر الله، باید بگیم علم اجمالی لا اثر الله، چرا؟ برای که طهارت در میان این چند تا که اثر نداره که، چون قرار نبود اینا باید پاک باشه، نجس هم که باشه باشه، پس اینا اصل طهارتشون بی خوده، چرا؟ برای که قصد من استعمال اینها در جایی به کار ببرم که طهارت درش شرط نیست، جایی به کار ببرم قصد طهارت توش ندارم لزوم نداره طهارت، خب نداره نه پس اینا اصل طهارت ندارن، اصالت کلش اطهار اینا نداره، چون شرطیت طهارت نداره، نداره در علم اجمالی یک طرف که اصل طهارت نداشت قهرم میاد این طرف خالی تنها میمونه، اصالت و طهاره این طرف چی؟ این اصالت و طهاره داره ولی خب بیاد اصل طهاره میگه پاکه، میگه پاکه شال نداره حکم میکنه میگه پاکه، وقتی پاک شد پس نتیجه میشه هر دوشون که انه حکم طهارت، چرا؟ برای که اون از بابی که تقابل نداشت این هم از بابی که خود نفس کلش انتحار میگه پاک. آیا من اینجا میتونم این حتی بگم؟ یا بگم اونجا چون موضوعیت دیگه نداره، علم اجمالی اثر نداره، چون قصد من استعمال در جایی که طهارت شرط نیست، پس لا اثر للعلم الاجمالی. و این طرف هم که تنها شده یک طرف است، معارض نداره، معارضه که نداره اصل طهارت و دیگه بلا جاری میشه. آیا این مطلب عرف زیر بار میره یا ملاک عرف نجاست واقعیه است؟ یا این وسط نجاست واقعیه کجا رفت؟ این چی شد؟ من که میدونستم یا لباس نجس بوده یا این آبی که میخوام به کار ببرم. این علم و به نجاست واقعیه، این ظرف میخواد، جا میخواد، دقت داری چی میخوام بگم؟ پس من میشه قصد استعمال من خصوصیت نداره که کجا میخوام به کار ببرم. ملاک در علم اجمالی که حکم میکنه به وجوب الاجتناب من حیث هو نفسهی، میگه وجوب الاجتناب. حالا شما بخوای کجا به کار ببری، میل خودت، کار نداره علم اجمالی که، چون ملاک علم اجمالی میگه آقا اجتنب انهازا و هازا. حالا آیا این اجتنب متعلقش جایی که شرط طهارت باشه یا من کاری ندارم، من شرط طهارت کار ندارم. نتیجت العلم الاجمالی تنجز الحکم به وجوب الاجتناب از چیه؟ انهما، از هر دو اجتناب کن. حالا تو چه قصدی کردی؟ یعنی میخوای قصد داری وضو بگیری؟ بیا بگی اگه وضو میخوام بگیرم بله حرام، اگه میخوام ساختمان باشه آب بسازم. آقا این کار وضو قصدی شما لا یتغیر الحکم الواقعی فلبین، قصد شما که نمیاد واقعی حکم عوض بکنه. خب اگر اینجوری شد پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه اینه که اگر علم اجمالی آمد، این معارضه هر دو را ساقط میکنه، هر دو را، یعنی هم اصالت الحلیه را ساقط میکنه که در بحث قبلی داشتیم، هم اصالت الطهاره را ساقط میکنه. چرا؟ به ملاک این که علم اجمالی نسبت به هر دو جنبه برابره، اونجا در طول حساب نمیشه، هر دو جهت من باید اجتناب ازش بکنم. دقت فرمودید چی میگم؟ حالا سواء اراد استعمال و فی ما هو شرط للطهاره یا اراد استعمال و فی ما لا شرط فی طهاره، فرق در این جهت نمیکنه. بنابراین نتیجه برگشت میکنه به فرمایش آیت الله ناینی رحمت الله علیه. معلوم میشه فرمایش آقای ناینی درسته که چی؟ اگر قرار معارضه بشه، معارضه در هر دو جنبه میشه، هم نسبت به اون جهت حلیت معارضه میشه، هم نسبت به طهارت جاری میشه. ولذا وجوب الاجتناب عن کلیهما عند عرف العقلا هر دو دارد، برای اینکه اگر غیر این باشه معنای اذن در معصیت است و اذن معصیت هم عند العقلا قبیحون. پس باید از هر دو اجتناب بکند، چه اونی که اصل طهارت دارد چه اونی که اصالت الهی، هیچ فرقی نمی کند. پس فرمایش آیت الله ناینی به نظر میاد درست باشه. حالا یه اشکال دیگه مضافن داریم که انشاءالله باشه فردا براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.